بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که آیا نهی از عبادت یا نهی از معامله مختزی برای فساد ام لا. مثلا اگر فرمود به این که معامله ربوی حرامه، آیا این دلالت بر این دارد که پس این معامله باطل هم هست و اثر شرعی بر او بار نمیشه ام لا؟ یا اگر فرمود مثلا صوم در ایام اقراء حیض حرامه، آیا این دلالت بر این هم دارد که اگر کسی در رمضان حائض بود و روزه گرفت باطل ام لا؟ این بحث ماست و دیروز چند مقدمه به عنوان بحث بعد رسید، اما یه چند نکته دیگری که از این مقدمات بحث باقی موند، نکته چهارم یا بفرمایید مقدمه چهارم. مقصودمون از این که میگیم نه در عبادت، مل مراد بالعباده و مل مراد بالمعامله. میگیم عبادت اگر نه شد آیا دلالت بر فساد دارد؟ مقصود از عبادت کدامه؟ طبعا معلومه که مراد از عبادت عبارت است از عملی که اگر به او امر شد امتثال او بدون قصد قربت حاصل نمیشه. نه معنای عبادت آن است که بالفعل دارای امر و بالفعل متقرب به هاست، زیرا چیزی که بالفعل دارای امره دیگه معنا نداره که به اون نه تعلق بگیره. یا اگر عملی بالفعل قابل برای تقرب الالله هست، تقرب الالله که متصف به نهی نمیشه. پس مقصود عبادت شعنی است. مراد از نهی از در عبادت یعنی عملی که من شعنهی ان یتقرب بها الالله، مثل نماز. میگیم نماز عملی است که من شأنها تقرب بها الی الله، و یا حج و یا صوم و امثال ذلک. پس وقتی که میگیم نهی در عبادت، مثل میگیم نهی از صلات در ایام اقراء، یعنی نهی از حسی از طبیعی که این طبیعی من شأنها و من شأنهی ان یتقرب بهی الالله. پس بنابراین چون صوم یا صلات که از صلات و معراج المؤمن، از صوم و جنت من النار، این دو عملی که من شأنهما ان یتقرب بهما الالله و یتوسل بهما الالقرب الالله، حالا این طبیعی اگر حسی از اون نه شد، مثل صلات ایام اقراء یا حیض در ایام یا صوم در ایام نفاس و حیض، اینجاست که میگیم چنین عملی که من شأنه ان یتقرب بها الالله اگر حسی از او نه شد آیا این دلالت بر فساد دارد؟ که طبعا خواهیم گفت نعم. بله اگر گفت ده صلات ایام اقرائه، یا فرمود لا یحرم الصیام بر زن حائض، این معناش بطلان و فساد هم هست. بله، از میکنم بزرگ که من شعنهی این هست که بتوان به نماز، شاید دیگه پیغمبر فرمود الصلاة خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، پس منش که این عمل من شعنهی تقرب بها الالله. درسته که بالفعل امر نداره، اما ما از کجا کشف میکنیم؟ چون نهی داره میگیم امر نداره، و الا به مقتضای کلی که از صلات و خیر و موضوع این، یعنی این قابلیت برای تقرب داره. مولانا الاجل اما صح وقتی که میگیم نهی در معامله، نه به خدا بوده، مقصود و ان نهی در معامله، معامله چیست؟ فضلای محترم، معامله در اصطلاح فقها اصطلاحات متفاوتی داره. گاه گفته می شود معامله در هر عملی که در او قصد و غربت شرط نباشه. میگویند فقه منقسم می شود به دو بخش، عبادات و معاملات. عبادات یعنی اموری که در او قصد غربت شرط است، و معامله یعنی اموری که در او قصد غربت شرط نیست. بنابراین تفسیر میشه از این به معامله بالمعنی العام، زیرا این گونه تعبیر شامل میشه حتی سیاست احکام، سیاست اسلام را، احکام اسلام از قبیل طهارت و نجاسات و امثال ذالک را، همه اینها را شامل میشه. اما اینجا که میگیم نهی در عبادت مقصود، نهی در معامله مقصود، معامله به این معنا نیست، بلکه مقصودمون از معامله همانا اون بخشی از اعمال است که نیاز به قصد، به قصد و انشاء داره. معامله بالمعنی الاخص مرادمونه. نهی در معامله یعنی نهی در اون بخش از اعمالی که حصول اثر و ترتب اثر در اونها نیاز به قصد و نیاز به انشاء داره، مثل کلیه عقود و ایقاعات. خب پر واضحه که عقود مانند بیع و نکاح و اجاره و صلح و همچنین ایقاعات از قبیل مثلا طلاق و تحریر و نظار، اینها محتاج است به اینکه هم انشاء شود، حالا یا به قول یا به اشاره یا به کتابت، به هم قصد شود، مفهوم مثلا مبادله مال به مال، یا مفهوم نکاح و زواج، یا مفهوم رها شدن و طلاق. حالا سخن ما این که میگیم نهی در معامله آیا دال بر فساد است یا نه، یعنی آیا نهی در این اموری که ترتب اثر بر آنها نیاز به قصد و انشاء داره، آیا نهی در این بخش از معاملات موجب برای فساد، مثل نهی لا تبع ما لیس عندک، یا لا تنکح نکاحش شغار، آیا این گونه یا لا تطلق و هی فی ایام الحیض، این گونه نواهی که تعلق بگیرد به اموری که محتاج به انشاء و قصدند، آیا دلالت بر عدم ترتب اثر شرعاً داره که معناش فساده، یا دلالت بر عدم ترتب اثر ندارد و تنها حرمت تکلیفی است مثل بیع وقت ندا؟ بنابراین معاملات بالمعنى العام مقصود ما نیست، مثل نهی از اغتسال ثوب در ماء قصبی یا نهی از اغتسال در مکان قصبی، اینها احکامند، در احکام مسئله نهی دلالت بر فساد نداره، ولذا اگر کسی با آب قصبی لباسش را شست بگیم طهارت حاصل میشه قطعا و حرمت غسل بالماء موجب برای فساد نیست بلا ریبه. پس روشن شد که باز محور بحث ما در این که میگیم نهی در معاملات دال بر فساد هست املا ما هو المراد. و اما امر پنجم از اموری که در تقدمه بحث باید ذکر بشه، اینکه من مراد به صحت بل فساد، اینکه میگیم نه در عبادت آیا دال بر فساد است و یا نه در معامل دال بر فساد و عدم ترتب اثره، آیا این صحت و فساد دو حکم وضعی هست یا دو امر واقعی هستند که دائر مدار حکم و انشاء اشاره ابدا نیست؟ ما در کفای مکرر خوندیم صحت عبارت است از انطباق یک عملی بر کل اون چه که در طبیعی عمل معتبره. صحت و فساد به حسب ظاهر دو امر واقعی هستند، هرگاه عملی منطبق شد بر اون مرکبی که انشاء شده است به تمام اجزاء و شرائط، این میشه صحیح، و اگر منطبق بر او نبود میشود فاسد. پس برخی گفتن خیر، اصلا صحت و فساد دو امر واقعی است و هیچ کدام جعلی نیست، بلکه اینها انتزاع میشه از مطابقت عمل با مأمور به و عدم مطابقت، یا مطابقت عمل با اون چه شارع بر او ترتیب اثر داده و عدم مطابقت. فضلا همه میدانیم مطابقت و عدم مطابقت هم دو امر واقعی است، دو امر انشائی و جعلی نیست، مثل صدق و کذبه. همچنان که صدق مطابقت مقول با واقع است و کذب عدم مطابقت مقاله با واقعه، صحت هم مطابقت عمل با مأمور به یا بر معاملی ملقاء له الاثر، فساد هم عدم مطابقت. این یک نظریه. نظریه دوم این است که اینها هر دو مجعولند، زیرا صحت در معامله به معنی ترتیب اثر دادن. اگر شارع بر معامله ترتیب اثر داد میشه این معامله صحیح، و اگر القاء اثر کرد مثل ربا میشود فاسد. عبادت هم همینطوره. خدای متعال گاه عبادت غیر مطابق با واقع را مجزی و صحیح دانسته و گاه عملی را که حتی منطبق است ترتیب اثر بر او نداده. خب اینها پس هر دو بستگی به جعل شارع دارند. در حدیثی که فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس، معناش اینه که ما سوای ارکان صلات اگر فراموش شد، من شارع میگم صحیحه، اعاده و قضا نداره. یا قد حال الحول و حول، وقتی که بعد از وقت شما شک کردی میگه دیگه به اعتنا نکن، معناش اینه که پس تصحیح عمل به دست شارع است. پس صحت امر شرعی و جعلی است، فساد هم امر شرعی است که در این پنج جا میگه اعاده لازمه و در ما سوای این پنج جا اعاده لازم نیست. در معاملات هم پر واضح صحت یعنی ترتیب اثر دادن شارع، مثل احل الله البیع. فساد هم یعنی عدم ترتیب اثر، مثل حرم الربا. اینم نظریه دوم. نظریه سوم را صاحب کفایه میگه، میفرماید صحت و فساد در عبادات تکوینی و واقعی است، لیکن در معاملات جعلی و انشائی شارع است. چون که میگوید در عبادات صحت انتظار میشه از مطابقت عمل با مأمورم به، منتهی مأمورم به فضلا متفاوته. مأمورم به در آدم سالم نماز قائمنه، در آدم مقعد نماز قیامن قعودنه، در آدم مزدجع مأمورم به نماز به استجاعه، در واجد ما مأمورم به صلات با طهارت مائیه است، در فاقد ما مأمورم به صلات با تیممه. صحت در هر یک از این موارد جعلی نیست، بلکه مدار بر مطابقت عمل مکلف با واقعه. اگر عمل مکلف با اون چه مأمورم به هست در حق اون مکلف اگر مطابق بود و مطابق بود میشه عمل صحیح، و اگر با مأمورم به مکلف منطبق نبود میشه فاسد. بنابراین در عبادات صحت و فساد، مطابقت و عدم مطابقت با مأمورم به است. اما در معاملات چون امر به ید شارعه، شارع اگر ترتیب اثر داد، چنون که در بی ترتیب اثر داده، بگیم پس بی صحیحه. ولی در روا چون ترتیب اثر نداده، بگیم فاسده. در حالی که یقولون انما البیع مثل الربا، بین عامه مردم فرقی بین بیع و ربا نیست. این شارع است که بر بیع ترتیب اثر داده و بر ربا خیر. این شارع است که بر نکاح شغار ترتیب اثر نداده و بر نکاح غیر شغار و غیر محارم ترتیب اثر داده. پس آقای آخوند میگویند صحت و فساد در معاملات چون به معنی ترتیب اثر و عدم ترتیب اثر، پس دو امر جعلی است. ولیکن در عبادات چون صحت مطابقت عمل مکلف با مأمور به و عدم مطابقت است و این دو امر واقعی است، بنابراین داخل در امر واقعیینن و جزء مجعولات شرعی نیستند. این هم تفصیل آقای آخوند. چهارمین نظریه و یا عبارت اخرى تفصیل دوم در مسئله، تفصیل سیدنا الاستاد. ایشون می‌فرمایند صحت در امور واقعیه امر واقعی است و ربطی به جعل نداره، ولی صحت و فساد ظاهری مجعوله. بیان ذلک، همه ما میدانیم که شارع مقدس گاهی عمل غیر واقعی را به جای واقع پذیرفته است، مانند شک بعد از تجاوز از محل یا شک بعد از فراغ من العمل یا شک بعد الوقت. در موارد شک در وجود عمل و منطبق بودن عمل با واقع، اجزا و عدم اجزا به ید شارعه. بلکه بالاتر، گاهی از اوقات جزئی یا شرطی از یک واجبی ترک میشه، اما در این حال شارع مقدس با علم مکلف به ترک جزء و شرط حکم به اجزاء میکنه. اینی میگیم صحت ظاهریه. همه موارد قاعده تجاوز و قاعده فراق و قاعده حیلوله، همه این موارد اجزاء شرعی است، یعنی شارع این عمل ناقص را به جای عمل کامل پذیرفته است. این صحت ظاهری است. پس صحت ظاهری مجزی است، همانند در معاملات هم همینطوره. میگه آقا اگر بنا شد که زنی مطلقه شد و شک کردیم طلاق صحیح بوده ام لا، به او ضعف الاخی کل مؤمنه علا احسنه. در موارد اصالت و صحه یا موارد قاعده فراق و تجاوز و حیلوله و موارد شک، خلاصه در موارد شک اگر شارع مجزی قرار داد بگیم این صحت ظاهری است، و اگر مجزی قرار نداد بگیم فساد است در ظاهر، مثل شک در رکعت اول دوم. حالا ولو شما دو رکعت را تمام خوندی، ولو در این حال مطابق واقع هم هست، فرموده با فرض شک اعاده صلات کن. پس در مواردی که امر ظاهری است و مطابقت با واقع منوط نیست، این می شود حکم ظاهری که امرش به ید شارع است، اجزا و عدم اجزایش به دست شارعه. اما در آنجایی که منطبق بودن عمل بر واقع است، این که منطبق واقعی باشه دخلی به شارع نداره. و توضیح بهتر مطلب اینه، میگیم فضلای محترم، پیوسته صحت و فساد دو وصف عمل موجود خارجی است. هیچ وقت صحت و فساد بر کلی که واقع نمیشه. میگیم کلی مثلا صلاتی که شارع امر کرده، اون کلی که صحیح و فاسد نیست، اون معصل مأمورم بهه. صحت و فساد پیوسته صفت عمل خارجی است. این موجود خارجی است که متصف به صحت میشه اگر مطابق بود با غرض، و مطابق نبود متصف به فساد میشه. پس این دو وصف فضلا وصف فردن، وصف موجود خارجی است. اگر وصف موجود خارجی است، میگیم در صورتی که مطابقت با واقع باشه، این صحت است، احتیاج به جعل قطعا نداره، چه در معامله و چه در عبادت. اگر موجود خارجی مطابق بود با اون چه شارع امضا کرده یا تأسیس کرده در عبادات، خب این مطابقت و عدم مطابقت امر واقعی است. اما مرحله شک و تردید که این موارد می شوند حکم ظاهری، اینجا صحت و فساد دو امر جعلی و ظاهری است که به ید شارعه. ربما این که عمل غیر مطابق با واقع را شارع صحیح قرار داده و مجزی عن الواقع قرار داده، که ما هو الحال در موارد شک در قاعده، در موارد قاعده فراغ و هیلوله و تجاوز، این هم نظریه چهارم در تفسیر صحت و فساد. ولی کلام تتمه، والحمد لله.